أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل: اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي والمعروف بين الأصحاب الاشتراط، وبين العامة عدمه، وهو خيارة الأخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا. بحمد الله والمنه به فصل پایانی خاتمه رسیدیم، فصل هشتم از فصول خاتمه و فصل سوم از فصول بحث تقلید. این فصل درباره شرط حیات هست در مجتهد. به هر حال اینی که آیا مجتهدی که انسان از او تقلید میکنن علاوه بر شرط اصل، شرط اجتهاد، شرط عدالت، بفرمایید که عدالت و سایر شروطی که براش ذکر شده است، مثل اینکه شیعه 12 امامی باشد، تیب ولادت داشته باشد و رجولیت شرط شده است و اموری از این قبیل، آیا شرط حیات هم در اون مطرح هست یا نه؟ خب میدانید که اگر شرط حیات مطرح نباشد و ما قائل به تقلید از اعلم مراجع باشیم، لعل هیچ یک از مراجع کنونی دیگه مثلا فرشون ما تقلید نکنیم، همان محترم هستن، اما بحث اعلمیته. لعل ما بازگشت کنیم، بریم به عقب، از یک از مراجع گذشته تقلید کنیم، به طور مثال از علامه حلی تقلید کنیم، از شهید اول تقلید کنیم، از شهید ثانی تقلید کنیم، از برخی از بزرگان دیگر فرض بفرمایید که از صاحب جواهر تقلید بکنیم، از شیخ اعظم انصاری تقلید کنیم و مواردی از این شد. مرحوم آیت الله خویی طورشون فرمودن که در بحث اشتراط تقلید، که اگر تقلید از میت ابتدا جائز باشد، ما باید از شیخ انصاری تقلید بکنیم، یعنی ایشون اعلن مراجع را شیخ انصاری میدانند، این عظمت سر شیخ انصاری که آیت الله خویی اعلم مراجع به نظر علل اطلاق و شیخ انصاری میداند، یعنی از صدر تا کنون، از زمان فرض بفرمایید که ابن آبابه و کلینی و مفید و اینها شما شروع بکنید، بیاد تا زمان خود مرحوم آقای خویی، ایشون وقتی میخواد اعلم علل اطلاق نام ببرد، شیخ انصاری نام میبرد. حالا به هر ترتیب میخوام عرض بکنم که باید بریم از یکی از این بزرگان تقلید بکنیم. خب این یه مطلبی هستش. اینی که شرط حیات مطرح شده است در کلمات فقها، این سابقش به کی برمیگردد؟ حالا البته در دوره‌های مختلفی مطرح بوده است، اما برخی از بزرگان به این شرط تصریح کرده اند، از فرض فرمود که قرون حالا هفتم و این حدودا تصریح به این مطلب رو ما آرام آرام در کلمات بزرگان میبینیم. این مصاحبه که انجام شد به وسیله کردم خبرگزاری ها، اونجا بنده اینو توضیح دادم و بیان کردم که از چه زمانی شرط حیات مطرح شد و مسائل دیگر. به هر حال شرط حیات شرط مهمی هستش، مخصوصا اگر ما ولایت امر رو هم از شؤون فقیه دانستیم و گفتیم که ولایت امر و سیاست العباد و بفرمایید که ادارت البلاد این هم از شؤون فقیه هستش، طبیعتاً فقیه مرده که نمیتونه که بیاد که اداره کنه جامعه رو و رهبری بکنه، باید فقیه زنده باشه و این کار رو انجام بده. بگذاریم، حالا بعد تقدیم بحث بر سر اشتراط حیات است، که آیا شرطی به نام شرط حیات در مفتی و مرجع تقلید وجود دارد یا چنین شرطی وجود ندارد. آخوند خراسانی علیه الرحمه ایشون میفرمایند که اون چه که بین فقهاء شیعه معروف و مشهور است این استش که بله، شرط حیات وجود دارد، یعنی مفتی و مرجع تقلید باید زنده باشد تا ما بتوانیم از او تقلید بکنیم، اما در میان عامه چنین شرطی وجود ندارد. فلذا شما میبینید که عامه مراجع تقلیدشون مربوط به قرن دوم و سوم هجری هستن. اینا از ابو حنیفه تقلید میکنن، از احمد بن حنبل تقلید میکنن، از بفرمایید که شافعی تقلید میکنن، از اشخاصی این چنین تقلید میکنن. کسانی که مربوط به 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال قبل هستن، اینها از اون اشخاص در مسائلشون تقلید میکنن. پس شرط حیات رو اینها شرط در نظر نمیگیرن و حیات رو شرط نمیدانن. این کلیت فضای بحث. اما در میان شیعه اخباریین هم اینها حیات رو شرط نمیدانستن. البته حالا این مقدار اخباریین تفاوت هم دارد، یعنی حالا اخباریین فضای فکریشون و مبانیشون متفاوته. اونها اصلا مسئله تقلید رو یه جور دیگری میبینند، فلذا تو همون فضای خودشون و بر اساس زمینه معنایی و زمینه فکری که دارند اونطور نظر میدن و مثلا مطرح میکنند که شرط حیات لازم نیست و حیات شرط نیست در مفتی و فتوا دهنده. خب اما علاوه بر اخباریین بودن در میان علمای ما مثل میرزای قمی علیه الرحمه که اینها هم حیات را شرط نمی‌دانستند در مفتی. پس مطلب واضح شد. اگر به شکل عمومی بخوایم بگیم، عموم اهل سنت حیات را شرط نمی‌دانند و عموم شیعیان اصولی حیات را شرط می‌دانند. در میان شیعیان یکی اخباری‌ها شرط نمی‌دونند، یکی هم برخی از علمای اصولی مثل محقق قمی، این هم به خاطر اینکهشون انسدادی بوده و قائل بوده است که به هر حال به خاطر انسداد باب علم و علمی ظن مطلق یا مطلق ظنون اینها بر ما حجت هستش، فلذا همچنان که از گفته مجتهد حی این ظن مطلق حاصل می شود، از گفته مجتهد میت هم این ظن حاصل می شود و شخص طبق نظر او عمل بکنه. در تقدیر این آغاز بحث است. فصل اختلافو فی اشتراط الحیات فی المفتی، علما اختلاف کرده اند در این که آیا حیات در مفتی شرط است یا شرط نیست. در شرط کردن حیات در فتوا دهنده و مرجع تقلید دچار اختلاف شدن. و المعروف بین الاصحاب، اون چه که بین فقهای شیعه معروف است، الاشتراط، این که بله این شرط است. و بین العامه عدمه، بین عامه و اهل سنت عدم اشتراط حیات در مفتی، این مشهور و معروف است. و هوه یعنی عدم الاشتراط خیارت الاخباریین، این مختار اخباریین است، گزینه مورد نظر اخباریین است، همون چیزی که اخباریین رو انتخاب کرده اند. و بعض المجتهدین من اصحابنا، همچنین برخی از مجتهدین از اصحاب ما و از فقهای ما که عرض کردم مثل محقق قمی علیه الرحمه. و ربما نقل تفاصیل، و چه بسا در اینجا تفاصیلی هم ذکر شده است. خب تفاصیلی که در اینجا آمده است، البته جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایت فقط به یکی از این تفاصیل اشاره می فرمایند، اما تفاصیل دیگری هم ذکر شده. از جمله تفصیل هایی که داده شده است، تفصیل محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان هستش، در اونجا جلد هفتم صفحه 547 ایشان یه تفصیلی داده. چی فرموده؟ فرموده اگر مجتهد حی وجود دارد، اگر مجتهد حی وجود دارد، مردم موظفن از همون مجتهد حی یعنی مجتهد زنده تقلید بکنن. اما اگر نه، مجتهد زندهی در کار نیست، در صورت فقدان مجتهد حی، در این صورت مردم میتونن از مجتهد میت و مجتهد مرده تقلید بکنن. خب البته این مطلب برای ما امروز به حمدالله موضوع نداره، اما در گذشته ها در طول تاریخ احیانا طور بوده، یعنی در زمانهایی بوده است که ما مجتهد حی نداشتیم، یا اگر هم بوده مردم خبر نداشتن، ارتباطاتی وجود نداشته که رسانه ها که به این شکل امروزی که وجود نداشته است. ممکنه مجتهدی در فلان شهر بوده، زنده هم بوده، اما مردمان شهرهای دیگر خبر نداشتن. شیعیان در اقصی نقاط جهان اسلام پراکنده بودن، حتی خارج از فضای جهان اسلام. ما شیعیان بشیم در جنوب شرق آسیا، بله، در اندونزی، مالزی، تایلند، در اون مناطق شیعه وجود داشته. اونا چه بسا خبر نداشتن از شرایطی که توی مرکز وجود داشته، که حالا در نجف اشرف یه شیعه یک عالمی بوده، در حله یک عالمی بوده، در جبل عامل لبنان یک عالمی بوده، در ایران مثلا در قم، در کاشان اینها یک عالمی بوده. نه، خبر نداشتن. فکر میکردن که دیگه مجتهدی در کار نیست. میگفتن آقا ما از این مجتهد تقلید میکردیم، شنیدیم اون که دیگه مرده، از دنیا رفته و دیگه آیا الان مجتهدی هست یا نه دیگه خبر نداریم. این بلزا احساسشون این بود در شرایطی به تن برن که شرایط فقدان مجتهد حی است. حالا فرضا میفرمایید که دسترسی نداشتن برای فحص و جستجو و بررسی، یا فحصم کرده بودن چیزی پیدا نکرده بودن. حالا یا این است که بگیم که در برخی از دوره‌های تاریخی اساساً مجتهد زنده نبوده، که البته خود این فرق مشکل به نظر میرسه، چون سلسله فقها و مجتهدین تقریبا متصل به هم دیگه است. یا حالا اینو فرض بکنیم که حالا لعل در یه زمان مختصری، زمان کوتاهی مثلا مجتهدینی نبودن، فرض بفرمایید در دوره زمانی فاصله میان شیخ طوسی تا ابن عزیز حلی، البته اون زمان هم علما بودن، حالا فرض بفرمایید که تو اون زمان یه مدت کوتاهی، یکی دو سالش، دو سه سالش، پنج سالش، فرض بفرمایید مجتهد آنچنانی که زنده باشد در کار نبوده. خب در این شرایط مردم برن از مجتهد میت تقلید بکنن. اما اگر بفرمایید که مجتهد در کار باشد، مجتهد حی و زنده وجود داشته باشد، حق ندارن برن از میت تقلید کنن. خب این یه تفصیلی است که جناب محقق اردبیلی مطرح فرمودن و حرف حساب هم هست. راستا گفتن طبیعتا اگر مجتهد زنده نباشد، ناچارن مردم برن از مجتهد میت تقلید بکنن. این یه تفصیل. تفصیل دیگری که اینجا مطرح هستش و جناب فاضل تونی در واقعه مطرح فرمودن، صفحه 307 اونجا اینطور هست، اینم یه جور تفصیل جالبی هستش. تفصیل بین این که مجتهد از جمله کسانی باشد که فتاوای او صرفا مطابق با منطوقات ادله و مدلولات صریح ادله هستش. مثل کی؟ مثل جناب ابن بابوی، همین ابن بابوی که سر چهار مرزون اونجا مدفون هستن، یا پسرشون جناب شیخ صدوق که در تهران شهر ری اونجا شاپولازین اونجا مدفون هستن. بعد تقدیم مثل این بزرگان که اینا فتاواشون عین منطوق ادله بوده یا مدلول صریح و بیان ادله بوده، از این فتاواشون اونطور بوده. خب اگر مجتهدی بود که این چنین بود و از دنیا رفت، تقلید اون جایز، اشکالی نداره. چرا؟ چون در واقع تقلید او تقلید از روایاته، تقلید از ادله است، هیچی بیش از این نیست، خارج از این فضا نیستش. اما اگر نه، مجتهد از کسانی بود که مثل امروزی ها، محضر مبارکتون، که یعنی بر اساس قواعد و اصول و مسائل مختلف و اعتبارات و اینها فتوا میدهد، یا نه ما نمیدانیم و احراز نکرده این که آیا از دسته اول هست یا از دسته دوم. در این صورت فرمودن که نه، از مسئله مبارکتون که تقلید از او در صورت که از دنیا برود، تقلید از او جایز نیست. خب اینم دو تا تفصیلی که اینجا ذکر شده است، یکی از جناب محقق اردبیلی در مجمع الحادثه و البرهان و دیگری هم جناب فاضل تونی در کتاب وافیه، که آن کتاب وافیه خیلی کتاب ارزشمندی هستش، خیلی کتاب مهم و خوبی هستش و اساسا مصدر بسیاری از آراء اصولی که در دوره معاصر مطرح شده است، در واقع همین کتاب وافیه جناب فاضل تونی هست. بگذارید بعد در بود این دوتا تفصیل. اما تفصیل سومی که اینجا مطرح است و آخوند خراسانی این تفصیل رو مورد تعرض قرار دادن و اشاره کرده اند، تفصیل بین تقلید ابتدایی و بقای در میته. این بحثی که در زمان ما هم خیلی مطرح هستش. فرض بفرمایید که مرحوم امام که از دنیا رفته بودن، خب بخش قابل توجهی از مردم ایران از ایشون تقلید میکردن، حالا خارج از ایران هم شیعیان بودن که ایشون تقلید میکردن در سراسر جهان، اما لااقل در ایران حرف فقط بود که مردم از مرحوم یاد سلام علیکم سلام مردم از مرحوم امام تقلید میکردن. با رحلت ایشون این بحث خیلی داغ شده بود که آیا میتونیم کماکان باقی بر تقلید از میت باشیم و کماکان و استدامتن و استمرارن از ایشان تقلید بکنیم یا نه. یک مسئله بود. مسئله بعدی این بود که خب بچه هایی بودن که اینها زمان امام رو درک کرده بودن، اما اون زمان زمان طفولیت و سبابتشون بود، به تکلیف نرسیده بودن و حالا خیلی دوستشان از امام تقلید بکنن. زمان اینا به تکلیف رسیده بودن که به سن تکلیف و بلوغ رسیده بودن که دیگه مرحوم امام از دنیا رفته بود، یه عشقی داشتن، یه شوری داشتن که از امام تقلید بکنن. امام میگه نمیشه، امام از دنیا رفته. خب اینا میگن آها تقلید ابتدایی از امام، مثلا عشق امامه، آخر کم شخصیتی که نیست که استثنایی تبصره چیزی نداره ما تقلید ابتدایی انجام بدیم. تفصیلی که اینجا قائل شدن این است که بعضی از بزرگان یا بسیاری از بزرگان در زمان امام همینطوره، تو رساله های عملی هم همینطوره، میگن تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. یعنی شما امروز به سن تکلیف رسیدی، حتی دور از اون آقایی که شما حتی بچه هاتون امروز سبقه لسانی شد اصفایی نوه هاتون هم نشن بسن به هر تقدیر. حالا شما شما نوعی بود، شما امروز به سن تکلیف رسیدی، خب بعد بخوایی بری از یه مجتهدی که قبلا از دنیا رفته تقلید بکنی، تقلید ابتدایی از یک مجتهدی، یا عدول بکنی تا قبل از این داشتی از یه مجتهد تقلید میکردی، بعد میگه برش کن من برای از دیگه تقلید کنم. فرض شرایطی هم داره، شرایط عدول این هستش که اون مجتهد دومی که شما میخواید به اون مراجعه بکنید، او اعلم از این کسی باشه که تا الان ازش تقلید میکردی. خیلی خوب کشف میکنی که آقا اون دیگری اعلمه، لاکن دیگری خب از دنیا رفته، بله اعلمه اما از دنیا رفته، صاحب جواهره لاکن از دنیا رفته، شیخ اعظم انصاری است لاکن از دنیا رفته، علامه هلی است، محقق هلی است، این بزرگان و اعظم هستند خب از دنیا رفتن، بله ممکن است از احیا اینا اعلم باشن اما دیگه از دنیا رفتن. تقلید ابتدایی، تقلید ابتدایی، حتی میگه آقا تقلیدش فقط فروزش همینا شد، یکی اینکه تازه تکلیف برسد، دیگری عدول، نه این فرق سومی هم دارد. اصلا کسی باشد که 40 سالشه 50 سالشه 60 سالشه لکن تا الان تقلید نکرده، حالا یه جای از در یه مسجدی رد میشده، از جایی یه روحانی صاحب نفسی گفته الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، اینم گفته چی میگی عربی حرف میزنی من نمیفهمم اونم براش ترجمه کرده با اینا و قصه فضل عیاض هم تعریف کرده. حالا بر تقدیر، حالا ما بعضی از قصه ها دروغ راستشو نمیدونیم، اما انقدر شهرت دارد که دیگه آدم جرأت نمیکنه مخالفت باش بکنه. مثلا قصه فضیل عیاض اصلا معلوم نیست راست دروغ ساختگی، یعنی افسانه های دراویش و متصرفه است یا چه، ولی دیگه انقدر مشهور است و تو همه منابر میگن، تو همه کتاب ها مینویسن، آدم میترسه که باش مخالفت بکنه. به هر تقدیر حالا اینطور هستش، محضر مبارکتون که خب این آدم 40 سال 50 سال 60 سال از عمرش گذشته است، این دو روزی های لبنان اونجا سن تکلیفشون 40 ساله، سن تکلیفشون تا 40 سالگی تکلیف نمیرسن، یعنی جاهل هستن چیزی نمیفهمن، تا 40 سالگی هر خیلی عذر میخوام خیلی عذر میخوام هر غلطی میخوان انجام میدن، دیگه وقتی از کار افتادن دیگه توانایی چندانی ندارن، دیگه میگن ها حالا به سن تکلیف رسیدیم ماشاءالله. عرض خواهرتون که نم دو روزی ها رو شما برخورد داشته نداشته دیدی یا ندیدی، لباس هایی میپوشن تقریبا شبیه به لباس های کرده های ما، لباس شبیه لباس های کردی دارن، میگن ما مسلمان هستیم منتها خیلی فرقه شون فرقه پیچیده و مسائلشون خیلی مخفیه، یعنی همین مقدار اطلاعات هم خیلی به سختی درز کرده است و قصه ای داشته که یک مثلا جوان شیعه بالاخره ازدواج کرده است با دختر دو روزی، اونها اجازه نمیدن ازدواج خارج مذهب اجازه نمیدن، بعد از مدت ها کلی پیش و قوس و کلی زحمت و فلان و بالاخره موافقت کرد این ازدواج کرده است و در اثر ازدواج اسرار اینها رو خبردار شد، اطلاع بده کرد، کتابی نوشت، منتشر کرد، بعدم ظاهرا کشتنش اصلا، ولی حالا قرار این باعث شد که این اطلاعات لاقل به بخشش منتقل بشه که عقاید عجیب و غریبی دارن، خودشون از پیروان سلمان فارسی میدونن، میگن ما از پیروان سلمان فارسی هستیم. دو روزی های لبنان معروف هم. حالا قرار کردیم میگه آقا این شخص تا 60 سالگی تا 70 سالگی تا 50 سالگی مثلا تقلید نمی کرده، بعد حوض کرده حاجی بشه بره مکه، بعد رفته اونجا روحانی کاروانش بکنه کی تقلید بکنی بکنه چی تقلید من تقلید چه دیگه ما تقلید باید بکنیم. از کی تقلید کنم؟ تازه تقلید شروع کرده. حالا به بچه‌ای بگید آقا من اینا رو قبول ندارم. یه آقای بود اینجا گفت من هیچ مراجع رو قبول ندارم، فقط مرجع آیت الله گروجردی هست. یه زرنگیه دیگه، مثلا ارجاع میدن به کسی که از دنیا رفته تا بعد نشه اظهار نظر بکنه. الان همین الان هم هست دیگه، مثلا هی میگن امام، فقط امام خمینی. حالا این دقیقه تعمدی دارد این مسئله، وگرنه که آقا چون دیگه امام که نیست الان بخواد جلوشونو بگیرد، که رهبری هست جلوشونو میگیره که بخوان کار خلاف بکنن. بذارم میگن نه نه ما این آقا رو کار نداریم، امام، چون امام دیگه از دنیا رفته است و نمیتونه جلوشونو بگیره. گرچه همون امام رو هم اگر درست عباراتشو ببینن همون امام جلوشونو گرفته، لکن خب نمیخوان که زیر بار بره. بگذارید به هر تقدیر این آدم، اینم یه فرض دیگه، پس یه فرض هم این شد، یه فرض هست که تازه به تکلیف رسیده، یه فرض هست که عدول میخواد بکند از مجتهدی که ازش تقلید میکند به مجتهد میتی که اعلم است بر فرض مثال، یه فرض دیگر این هستش که نه اصلا تا الان ولو اینکه سالها از سن تکلیفش گذشته است از کسی تقلید نمیکرده. این میشه تقلید ابتدایی. آیا تقلید ابتدایی از میت جایز یا نه؟ فقها میفهمن نه، مفصلین کسانی که تفصیل دادن میگن نخیر، تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. اما تقلید استمراری چطور؟ تقلید تقلیدی که به نحو استدامه باشد، استدامتاً تقلید بخواد بکند، یا با اصطلاح میگن بقای بر تقلید میت، بقای بر تقلید میت، اینهایی که قائل به این تفصیل هستن میگن این اشکال ندارد. مثلا تا الان از مجتهدی تقلید میکرده، اون مجتهد از دنیا رفته، باید ابتدا برود از یک مجتهد حی تقلید بکند در همین مسئله، در مسئله جواز تقلید از مجتهد میت، بعد به حدود و ثغورش هم اون مشخص بکنه. مثلا میگه در همه مسائلی که بهش عمل کردی به فتاوای مجتهد میت طبق اون مسائل میتوانی باقی باشی و تقلید از اون. ممکن است بگه نه، همه مسائلی که میدانستی ولو عمل نکردی. ممکن است که بگه نه، همین که تو ملتزم بودی به تقلید از او، التزام داشتی، رساله عملیشو مثلا خریده بودی، آیت تو منزل گذاشته بودی، یا هر کس ازت میپرسه تو مقلد کی هستی میگفتی من مقلد آیت فلانی هستم، همینقدر کفایت میکنه. در همه مسائل میتونی از او تقلید بکنی، ولو مسائلی که اصلا سابقا برات مطرح نبوده، نه میدانستی و نه عمل کرده بودی. دیگه حدود و ثغوره میزان باقی بودن بر تقلید میت رو هم همین مجتهد حی مشخص میکنن که چه مقدار هست، طبق فتوای این باقی میموند بر تقلید میت. یه همین تفصیلی. خب الان هم در زمان ما این تفصیل خیلی رواج داره، خیلی از آقایون نظرشون این هست، البته جزئیاتش متفاوته دیگه. مثلا یکی از جزئیاتی که دارد این هستش که میگن در صورتی میتونه باقی بر میت باشد، بعضی از آقایون اینطور میگن در صورتی میتونه باقی بر تقلید از میت باشد که اون میت اعلم از احیا باشد، وگرنه اگر در میان احیا و مراجع زنده اعلم از او باشند دیگه حق ندارد باقی باشد بر تقلید میت. یا جزئیات و تفاصیل دیگه ای که تو رساله های عملیه در کتب فقهی اینها دیده اید و میبینید. بگذاریم بر تقلید یه همچون تفصیلی. پس از سه تفصیلی که اینجا مطرح بود عرض کردیم که جناب آخوند همین تفصیل سوم را که تفصیل میان تقلید ابتدایی و تقلید بدوی و تقلید استمراری و به فرمان تقلید که به نحو استدامتاً بخواد انجام بشود، این تفصیل رو ذکر میکنم. عرض میکنم خب آیا خب شما که این تفصیل رو فرمودید نظر مبارک خودتون چیه؟ ایشون میفرمایند که نظر مبارک من همین هستش که جایز نیست، نه ابتداءً و نه استدامتاً. معنا نداره، معنا نداره. مجتهدی که از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، رضوان الله تعالی علیه، دیگه از دنیا رفت، ما دیگه سراغ احیا برویم، تمام شد، دیگه با سراغ مراجع زنده بریم. البته خب میگم این اگر نگاه اجتماعی باشد، نگاه راهبری باشد، نگاهی باشد این آدم مرجع الامه، امت باید به اون رجوع بکنن. خب امت باید به یه آدم زنده ای رجوع بکنن در حوادث واقعه، در مسائل، در مشکلات. اما یه آقای که از دنیا رفته خب چیکارش بکنن؟ باید زنده باشد که بهش رجوع بکنن تا رهبری بکنن امت رو. در این جور موارد ما بگیم که واقعا حیات مهمه. اما اگر نه صرفا به فتاوای اون میخوان مراجعه بکنن، البته رساله عملیش موجود هست دیگه، این که چی نیست. یه سنتی بوده از قبلا در بیوت مراجع که مرجعی که از دنیا میرفته خاتم مبارک ایشان رو میشکستن، یعنی اون انگشتری که او داشته است و با اون انگشتر مهر میکرده نامه ها رو، برگه ها رو، اینها رو مهر میکرده، مثلا استفتاء میشده، فتوایش میداده، پاسخ به سوالات و نامه ها میداده، پایینش یه مهری میزده، خاتمش رو، مهرش رو اونجا مثلا میزده، یا وجوهاتی دریافت میکرده، میخواسته به افراد رسید بده، اونجا مهر میزده، یا اطلاعیه و اعلامیه و بیانیه صادر میکرده، مهر میزده. خیلی خوب، این مهر رو میشکستن که دیگه بعد از این نامه تازهی پیدا نشود، بگن آشون در فلان زمینه نظرش این بوده. یه رندی مثلا دسترسی به خاتم اون آقا پیدا کند، دسترسی به مهر اون آقا پیدا بکند و یک چیزی سرهم بکنه، بنویسد و مهر آقا رو بزن پایینش، حالا تاییدی برای خودش باشد یا علیه دیگری باشد یا اثبات حکمی باشد یا بفرمایید که امضاء این دریافت وجوهاتی باشد و ها کذا دفتر چه هاشم اینو میشکستن. خب این یکی از نکاتی که وجود دارد، همون نگاه اجتماعیه، نگاه بفرمایید که راهبریه، نگاه رهبری هست. و اون اینکه حالا اینکه فتوا چی باشد چی نباشد، ولی همچین نامه‌ای هم پیدا بشه، ممکن است شاگردان اون عالم دیگران رد بکنن، بگن نه آقا فتوایشون تا آخر این بوده، حالا ما نمیدونیم این نامه چیه ولی فتوایشون این بوده، بعدم بگیم حالا خیلی مشکل ایجاد نمی‌کنه. اما اون جایی که بیانیه‌ای بوده، اعلامیه‌ای بوده، تأییدی بوده، علیه بوده، له بوده، اونجا طبیعتاً مشکل ساز می‌شده. لذا این خاتم رو می‌شکستن و می‌گفتن آقا دیگه تمام شد، در اون بیت رو هم می‌بستن. حالا البته در زمان ما گاهی اوقات اینطور نیست، بعد از بیوت دربش باز میمانه، حتی بعد از رحلت اون مرجع تقلید. حالا حتما توجیهاتی دارن دیگه، ما وارد این مسائل عافیت سوز نمیشیم، ما به ما چه ارتباط داره تو کار بزرگان دخالت بکنیم، باید درسمون رو بخونیم. بگذاریم، بعد تقدیدیم که جناب آخوند خراسانی میگن مهرش شکستی که هیچی، اصلا حق تقلید رو داشت داری، تمام شد، تمام شد. تا زنده بود ما مخلصش هم بودیم، از دنیا که رفت کماکان مخلصش هستیم، اما تقلید از چی آقا نمی کنیم، نه ابتداعا و نه استدامتا. میگیم چرا؟ میگن دلیلش رو سابقا به شما گفتیم، اونجایی که بحث تقلید از اعلم مطرح بود، یه اصل ما اونجا مطرح کردیم. ما اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم الاصلو الاصلو عدم الحجیه فیما شک فی حجیته، اصل عدم حجیت است در اون جایی که در اون موردی که شک در حجیتش بشه. و ما الان وقتی میبینیم که فتوای مجتهد حی وجود دارد، در قبالش فتوای مجتهد میت هم وجود دارد، شک میکنیم که آیا فتوای مجتهد میت با وجود فتوای مجتهد حی حجیتی دارد یا ندارد، میگیم الاصلو عدم الحجیه نخیر، قول مجتهد میت در صورت تعارض با قول مجتهد حی از محضر مبارکتون که دیگه این حجت نیست. این عرض کردیم در جریان این اصل عدم الحجیه فقط کافیست که شما شک بکنید در حجیت، لازم نیست یقین به عدم حجیت بده کنید، همین که شک بکنید در حجیت، این بفرمایید که دیگه میره مشمول ادله ناحیه از تبعیت از ظنون و تبعیت از غیر علم میشود. لا تقف ما لیس لك به علم شامل حال این میشود. از محضر مبارکتون که ادله‌ای که داریم آیات ناحیه در قرآن کریم و امثال ذلك شامل حال این میشود. فقط و فقط مواردی که حجیتشون به نحو قطعی ثابت شده باشد از تحت اون ادله ناحیه خارج هستن، و ما در شک داریم که آیا قول مجتهد میت هم بفرمایید که از تحت اون ادله ناحیه خارج شدن یا نشدن. الاصل و عدم الحجیه، این اون اصلیست که اینجا مطرح میکنن. البته ما یه تقریر دیگری هم از اصل اونجا ارائه کردیم، بحث اصالت الاشتغال رو گفتیم و گفتیم که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد و اینها، اونم حالا از یه طرف دیگه اونم میشه مطرح کرد. خب میفرمان که حالا اگر ما بخواهیم از تحت این اصل خارج بشویم، دلیل لازم داریم. مثلا حجیت خبر واحد، اصل خبر واحد مشکوک الحجیه است، لکن ادله قائم می شود که به نحو قطعی حجیت خبر واحد ثابت می کنند و ما میگیم حجیت خبر واحد از تحت اصل چیاقا خارج است. اینجا هم همینطور برای حجیت قول مجتهد میگه دلیل لازم داریم. آیا دلیلی وجود دارد؟ آخو می فهمد بله، استدلال هایی شده است، ادله ای مطرح شده است، لکن اینها دلیل نیستند، علیلند، فایده ندارند. یک به یک میخواد اینا رو بررسی بکنن و رد بکنن. اولین دلیل استصحاب، این آدم تا زنده بود جایز التقلید بود، حالا از دنیا رفته شک میکنیم کماکان جایز التقلید هست یا نیست، استصحاب میکنیم جواز تقلید را. خب میدانید که از ارکان استصحاب اگر ما فقط و فقط بخوایم دو رکن برای استصحاب بگیم چی آقا؟ یکی یقین صادق، یکی شک لاحق. یقین داشتیم که این حالت وجود دارد، شک میکنیم در این که اون حالت کماکان وجود دارد یا وجود ندارد. پس یقین به حالت سابقه و شک در استمرار و استدامه و بقای حالت سابقه استصحاب جاری میکنیم. لا ینقض الیقین به شک، شک رو نباید با یقین، اصلا هم یقین رو نباید با شک نقض کرد و شکست و از بین برد. پس اینجا استصحاب میکنیم. تا زمانی که زنده بود گفتیم جایز التقلید است، حالا از دنیا رفته شک میکنیم آیا کماکان جایز التقلید هست یا نه، استصحاب میکنیم. آخوند خراسانی میفرمایند که درست فرمودید، بله یقین سابق، شک لاحق، اینا ارکان استصحاب هستند، اما استصحاب یه چیز دیگه هم درش هست، یه رکن دیگری هم دارد. اون رکن چی آقا؟ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. باید قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشن، یعنی دقیقا همان چیزی که شما بهش یقین داشتید، دقیقا همان چیز منتها در زمانی دیگر مورد شک شما قرار گرفته باشد، یعنی فقط اختلافشون اختلاف زمانی باشه، یعنی متعلق الیقین و متعلق الشک اختلاف زمانی با هم داشته باشن، وگرنه عرفاً بگن این دوتا یکی است، عرفاً بگن یکی است، در صورتی که اینجا یکی نیستن. اون کسی که شما ازش تقلید میکردی و تقلیدش جایز بود مجتهد حی بود، این کسی که الان شما میخواید ازش تقلید بکنید دیگه مجتهد حی نیست، مجتهد میت هست. در واقع این قید حیات، این حیثیت تقلیدیه در موضوع جواز تقلید اخذ شده است و در استصحابات حکمیه، استصحاب وقتی استصحاب حکمی هست موضوع باید موضوع واحدی باشد. مثلا نماز جمعه، میگید آقا نماز جمعه در زمان ظهور و حضور معصومین واجب بود، شک میکنید در زمان غیبتشون واجب هست یا واجب نیست. اینجا ما بگیم که آقا موضوع تغییر که نکرده، همون نماز جمعه است، همون نماز جمعه است، الا اینکه الان شک میکنید که کماکان وجوبش هست یا نیست. اما اگر کسی بگه نه، اون وجود معصوم جزء موضوعه، ظهور معصوم جزء موضوعه، یعنی اون صلات جمعه در ظهور معصوم بوده و این صلات جمعه در حالت غیبت معصوم است، فلذا موضوع تغییر کرده، طبیعتا باز میشه استصحاب چی جاری کرد. هر جا که عرفاً بگن موضوع تغییر کرد، این دائما عرف است، دقت عقلی نمیخواد، عرف میخواد، عرفاً هر جا بگن موضوع تغییر کرده است دیگه نمیشه استصحاب کرد. نه موضوع، نه خب خیلی خوب میگن شما مجتهد حی ازش تقلید میکردی، شما به اینا بفرمایید، شما اون کسی که ازش تقلید میکردی و جایز تقلید بود کی بود؟ میگه آقای فلانی بود وقتی زنده بود، حالا مرده. آیا عرف این دوتا رو با هم دیگه یکی میبینن؟ ایشون میفرمن نه، عرف مرگ را انعدام میبینن. ببینید مرگ حقیقتا انعدام نیست، مرگ انتقال است، مندار الادار، مندار الفنا الادار البقا، مرگ انتقاله. کلمه فوت هم من کلمه خوبی نیست ما به کار منباری کنیم، فوت کرد، فوت به معنی همین نابودیه، نه ما نابود نمیشویم، منتقل میشویم، رحلت میکنیم، رحلت من همین کوچ کردن، از جایی به جای دیگر رفتن، سفر کردن، هجرت کردن، ما رحلت میکنیم از یک دار به دار دیگر. حالا وفات هم میگن اشکال نداره، اما فوت مناسب نیستش. ببینید بعد تقدیر اینه، اما عرف چی نگاه میکنن؟ عرف آیا همچین چیزی میفهمه؟ میگن نه دیگه، رفت تموم شد دیگه. عرف مرد رو انعدام میبینن، میگن رأی این مجتهد خب وابسته به خود اون، وقتی خودش رفت رأیش هم آقا چی؟ رفت. وقتی خود او منعدم شد رأیش هم منعدم شد. در واقع رأی را متقبل میداند به حیات، عرف اینطور میبینه و ما در جریان استصحاب باید همین نگاه عرف رو در نظر بگیریم. خیلی خوبه چند خطی بخوانیم، خیلی توضیحات دادیم مطلب بود. و ربما نقل تفاصیل، چه بسا تفاصیلی نقل شده است که ما سه تفصیل رو اشاره کردیم و گفتیم یکی از این تفاصیل رو بفرمایید که جناب آخوند ذکر میکنن. تذکرن عرض کنم که این تفصیلی که آخوند ذکر میکنن از صاحب فصول هم هست، در الفصول الغربیه صفحه 422 این تفصیل ذکر شده است. منها التفصیل بین البدوی فیشترت و الاستمراری فلا یشترد. تفصیل قائل بشویم بین تقلید ابتدایی و بدوی، فیشترت فیه حیات المفتی، درش حیات المفتی شد. اگر تقلید ابتدایی باشه حتما باید مجتهد زنده باشه. ولی استمراری، اما اگر بقای بر تقلید از میت باشد، حالت استدامتن داشته باشد، در اینجا فلا یشترد، نه در این حالت دیگه شرط نیست. میگم نظر شما چیه؟ میفهمن والمختار ما هو المعروف بین الاصحاب، مختار ما همونیست که بین اصحاب معروفه. میگم بین اصحاب مگر چی معروف بود؟ فرمودن اشتراط الحیات، اشتراط الحیات. میشون میفهمن آقا تقلید از میت جایز نیست مطلقاً، اما از این که ابتدایی باشد یا استمراری. چرا؟ لشک فی جواز تقلید المیت، ما شک میکنیم آیا جایز از تقلید المیت یا نه. والاصلو عدم جوازه، اصلا عدم جوازش هست، اصلو توضیح دادیم خدمتتون. ولا مخرج عن هذا الاصل، هیچ خارج کننده ای از این اصل وجود ندارد. ولا مخرج عن هذا الاصل الا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعیفه. شو از همون اول ضعیفه هم میگن که ما خیلی این وجوه جدی نگیریم. بله، گرچه اصفهانی ها ظاهرن به همسرشون میگن ضعیفه، خیلی حالته آخون که اصفهانی نبوده، بله آخون خراسانی بوده. بله به هر تقدیر، ولا مخرج عن هذا الاصل الا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعیفه، مخرجی و خارج کننده ای از تحت این اصل وجود ندارد مگر ادله این که مجوزین و قائلین به جواز بر جواز تقلید از میت اقامه کرده اند، که این وجوه هم وجوه ضعیفه است که اشاره میکنیم. منها از جمله این وجوه بفرمایید که جناب سید طباطبایی در مفاتیح الاصول ذکر فرموده اند، استصحاب است. استصحاب و جواز تقلیدهی، یعنی تقلید المیت فی حال حیاته، مگر در حال حیاتش این آدم جایز تقلید نبود؟ میگیم بله بود. میفرمند خب همون رو استصحاب میکنیم تا به حال مماتش هم میرسونیم. ولا یذهب علیک، یعنی لا یخفا علیک، این مطلب از دست نره، این مطلب از دست نره که انه لا مجال له. آخون پاسخ میدن میگن این استصحاب اینجا مجالی ندارد. چرا؟ چون رکن استصحاب، یکی از ارکان استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. یعنی باید از نگاه عرف اون چیزی که شما بهش یقین شک کرده اید، درش شک کردید، دقیقا همون چیزی باشد که درش یقین داشته اید. این موضوع رو باید یکی ببینن، اصلا استصحاب حکمیه موضوع باید واحد باشد از نگاه عرف. مثلا ولا یذهب علیک انه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا، برای اینکه موضوع این استصحاب عرفا باقی نیست. لعدم بقاء الرأی معه، برای اینکه از نگاه عرف رأی باقی نیست، معه یعنی مع الموت. فانه یعنی فان الرأی متقوم بالحیات به نظر العرف، به نظر عرف رأی متقوم به حیات است، یعنی دائر مدار حیات است. اگر زنده بود طرف رأیش هم هست، اگر از دنیا رفت رأیش هم دیگه رفت. و این لم یکن کذلک واقعا، بله ما خودمونم میدونیم واقعا اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست، به دقت العقلی اینجوری نیست. اصلا مگر مرگ انعدامه؟ مرگ ادامه حیاته، مرگ زندگیه. میت میبینن، مشاهده میکنن، از اون خطوری صاحب رأیه، صاحب دیدگاهه و بابت همین رأی و دیدگاهش هم اون داره داره جواب میدهد. برطبی این طور هست، ولی در این حال میفهمن که عرفیه دیگه. و الم یکن کذالک واقعا حیثو ان الموت عند اهلهی، یعنی اهل العرف، از اونجایی که موت در نزد اهل عرف موجب لانعدام المیت و رأیه، میگن بگو دیگه فلانی رفت، ولش کن، مرد دیگه، تمام شد، خودش منعدم شده و رأیش هم منعدم شده است. کسی نقض بکنه و اشکال بکنه بگه آقا اینجوری هم نیست، ما مشاهده میکنیم که برخی از احکامی که مربوط به انسان است در حال حیاتش، اینها بعد از ممات او هم جریان داره و اینا استصحاب میشه. میگیم مثل چی؟ میگن مثل طهارت. فرض کنید این شخص مسلمان بوده، تا زمانی که زنده بوده مسلمان بوده، حالا که بدنش طاهر بوده، حالا که از دنیا رفته است، ما میگیم چی شد؟ بدنش نجس شد؟ نخیر، بدنش که گرم است و شکران ها، بدن پاکه و از محضر مبارکتون که دستم بزنید غسل هم حتی لازم نداره، دیگه بدن گرم باشه غسل مستمیت هم نداره، عرض کنید که بدنش کماکان طاهر هست. یا نه، قبل از اینکه از دنیا بره کافر بوده، بدن نجس بوده، بعد از مرگش هم بدنش چی آقا؟ نجس هستش و این احکام استصحاب میشه. یا تا زمانی که زنده بود همسر او، حالا زوج یا زوجه فرق نمی کنه، میتوانست به بدن او نگاه بکنن، بعد از مرگش هم کماکان جواز نظر وجود دارد. ما اینجا استصحاب میکنیم، ایشون پاسخ میدن، میگن آقا مگه ما نگفتیم عرف؟ اینجا میگیم عرف. اگر احکامی باشد که از نگاه عرف ربطی به حیات ندارد، قوامش به حیات شخص نیست، اینجاها رو ما میگیم که این استمرار پیدا میکند. اما اگر احکامی باشد که این از نگاه عرف بفرمایید که مربوط به حیات میشه و متقبل به حیات هست، اینجا میگیم استمرار پیدا نمیکند. و یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، خوب توجه فرمایید، نکته‌ای که وجود داره این هستش که این احکامی که مثال زدن و این نقوض و موارد نقضی که مثال زدن، طهارت و نجاست و نظر و اینها، همه مربوط به ظاهر بدن، ظاهر بدن که هنوز از بین نرفته. عرف میگه درست مرده، ولی بدنش هنوز اینجاست، بدنش که از بین نرفته است که، چون هنوز بدنش و ظاهر بدنش سالمه و محفوظه و از بین نرفته، احکامش رو میاره و استمرار میبخشد و استصحاب میکنه. اما اون قسمتی که عرف میگه دیگه از بین رفته، اون فکره، مغزه، اون مثلا اینجور چیزهاست، میگه دیگه اون که مرد دیگه نمیتونه فکر بکنه که دیگه رأی ندارد و اینها، میگه چه از بین رفته است. ولا ینافی ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ یعنی عدم بقاء رأی به وسیله موت، به واسطه موت. اینی که ما گفتیم رأی باقی نمیماند به خاطر موت، ذالکه باقی نماندن رأی به خاطر موت. خب لا ینافی ذالکه صحت استحابه، صحت و روش یه ذمه بذارید، دارد دار شما؟ خب خیلی خوب، مبارکتون باشه. بله، یه علامت رأی بگذارید که بدانید این فاعل لا ینافی هست. لا ینافی با این مطلبی که ما گفتیم صحت استصحاب برخی از احکامی که در حال حیات این آدم بود، مثل چی؟ که طهارتهی و نجاستهی و جواز نظر زوجتهی الیه، این که بدنش طاهر بود، خب اگر مسلمان بوده بدنش کافر، اگر کافر بوده بدن نجس بود، اینی که زوجهش میتونست به اون نظر بکنن، خب همه این احکام بعدا هم ادامه دارد. فان ذلک، حالا پاسخ میدن، میگن چرا لا ینافی؟ دلیلش اینه، فان ذلک انما یکون فیما لا یتقوم بحیاته عرفا، این در مواردی است که تقوم ندارد به حیات این شخص، یعنی وابسته نیست، منوط نیست به حیات این شخص از نگاه عرف، به حسبان بقائهی به بدنه الباقی بعد موته، به گمان این که این احکام باقی هست، اون بعض الاحکام باقی هست. چرا؟ چون بدنش از محضرتون که کماکان باقی هست بعد از مرگش. و ان احتمل ان یکون للحیات دخل فی عروضهی، واقعا اگرچه ما انکار نمی کنیم که این احتمال وجود دارد که برای حیات دخالت، مدخلیت و موضوعیتی در عروض بعض الاحکامی که ذکر کردیم واقعا وجود داشته باشد. بله ما قبول داریم این احتمال هست که واقعا این طهارت و نجاست و اینها مربوط به حال حیات باشه و اصلا نشود مثلا فرض بفرمایید که در حال ممات هم آورد، اما عرفی همچین نگاهی ندارد و اینو استصحاب میکنند. حالا این بحث رو بذاریم کنار، بین خودمون باشیم، بین خودمون. حالا گفت که بحث طلبیگی خودمون، آیا واقعا نگاه عرف اینه؟ یعنی اگر کسی از دنیا رفت دیگه مطلقا به رأی و نظر او توجه نمیکنه؟ آیا عرف اینطور میبینه؟ این همه دانشمندان، این همه نویسندگان، این همه اندیشمندان، متفکران، روشنفکران در سراسر جهان، اینا سالیان سال از دنیا رفتن، سالیان سالی که از دنیا رفتن، کماکان مردم آراء اونها رو مطرح میکنن، با اعظام و اجلال و با اکرام از اونها یاد میکنن. هنوز که هنوزه بعد از 2500 سال مثلا فرق کنن میگن ارسطو اینطوری میگفت، افلاطون اینطوری میگفت، مثلا فقط که سقراط اونطوری میگفت. بابا اینا این حرفا نمیدونیم خیلی چه عرفی است که ما از سردر نمیگیریم. اما مثلا چون که اتفاقا عرف یه علم وابستگی میبینن، یا خودش مرد اما حرفش که هست، فکرش که هست، اینطور نیست. آقا حتی تو خانواده ها اینطور نیست، تو خانواده ها مثلا پدر خانواده از دنیا رفته، حالا یه پدری که بهش حساب بکنن، نه یه پدری که بنده خدا زمان حیاتش هم کسی مهرش نمیداد، نه یه پدری که بهش حساب بکنه از دنیا رفته، کماکان میگن بابای ما اینطوری دوست داشت، ما هم این کار انجام میدیم، بهش حساب باز میکنن. لذا حالا آخون فرموده از ولی ما به نظرم نمیاد که عرف اینطور بگد که ایشون میفرمان. فلذا مراجع کنونی هم اکثرا نظرشون خلاف آخوند خراسانی هست و قبول ندارن این بیان ایشان را. البته حالا ادله ای میارن از مصدر مؤکد که و بقاء الرأی لابد منه فی جواز التقلید قطعا، میفهمم که این که بخواد رأی باقی باشد چاره نیست در این مطلب در جواز تقلید این که به نحو قطعی باشد. ما قطع داشته باشیم که رأی باقی است تا بتوانیم جواز تقلید رو بهش حکم بکنیم، ببینیم تقلید میت جایز است. ولذا لا یجوز تقلید. حالا چند تا قیاس میکنن، چند تا مثال میذارن که ما ذهنمون آشکار بشه. البته بعضی از این مثال هایی که میزنن و قیاس هایی که میکنن انصافا محل فارغه، ولی به هر حال میخوام مثال بزنم. میگن ببینید چطور اگر مجتهد زنده است اما رأیش عوض شد، شما دیگه به رأی سابقش کاری نداری، به رأی جدیدش عقد میکنید؟ اینجا همینطور. خب انصافا این ربطی دارد واقعا این مثالی که شد؟ انصافا خودمونیم، حالا خودمونیم، اصلا ربطی بحث ما دارد؟ این قیاس واقعا محل فارغ نیست. حالا دیگه فرمودن دیگه، باز مثال دوم و سوم شکای بهتر عرض نظرتون که یا این که نه به آلزایمر گرفت، آلزایمر گرفت و فراموش کرد، دیگه ما میگیم که مثلا به درد نمیخورد دیگه. یا اینکه اینقدر پیر شد که از محضر مبارکتون که دیگه چیزی رو خیلی متوجه نمیشود، اینجا بگیم که رأی او مهم نیست و دیگه تقلید از او جایز چی آقا نیست. البته مثال دوم و سومشون نمیخوام بگم مثال درستیه، اما لااقل مربوطه، لااقل مربوطه. اما اونجایی که میفرمان تبدل رأی مثلا ربطی بحث ما چی آقا ندارد. ولذا لا یجوز تقلید فی ما اذا تبدل رأی، میگه اگر تبدل رأی حاصل شد ما دیگه تقلید از این آدم نسبت به رأی سابقش جایز نیست، از بین رفته. اگر تفع لمرض یا رأیش مرتفع شد، چرا؟ بیمار شد، از کنم آلزایمر گرفت، یا مغمى علیه شد، بیهوش شد. لذا برخی از مراجع مقید بودن که حتی برای عمل جراحی اونها رو بیهوش نکنن که مقلدینشون در عمل تقلید با مشکل مواجه نشون. لذا در مجموعه اطلاعات احمد خونساری ما این رو داریم که دیگه قصه کاملا مشهور است و تایید شده است و پزشکانشون هم از این حرفا که ایشون فرمودن که هر وقت خواستید که چاقو بذارید و شروع کنید عمل جراحی به من بگید، من شروع کنم به خواندن سوره مبارکه یاسین. عرض خدمتتون که من اینو همین کار رو میکنم. میگن آقا الان دیگه بخوام شروع بکنم، ایشون شروع میکنن به خواندن سوره یاسین و اینا شکم رو پاره میکنن. اصلا شوخی نیست، با چاقو شکم پاره کردن چقدر این چه دردی دارد دیگه. اصلا ساده ای که نیستش که اما مثلا که چه حالتی در انسان درسته. خیلی قشنگ ایشون شروع میکنن به خواندن سوره یاسین، در همون حین شکم ایشون پاره میکنن. عرض خدمتتون که عمل جراحی مفصل انجام میدن و بعدم تمام میکنن میبندن و ایشون دیگه چه میخوام بگم که ولی اجازه بیهوش کردن نمیدن. از مراجع بعد از ایشون هم از معاصرین، حتی مرحوم فسالی هم معاصرین حساب میشن، اینا حالا چون سالها از دنیا رفتن، ولی بعضی جدیدترها هم باز می همچین قصه ای داریم که بنده خبر دارم که هستن که عمل جراحی که میگم پاره پوره کردن بنده خدا، یعنی بعض مثلا که جراحی واقعی بوده، از یعنی شکاف ایجاد کردن چه قرآن، اما در این حال اجازه بیهوش کردن ندادن. خب اینا دیگه مراجع تقلید از انسان‌های خاصی احیاناً یه همچین چیزهایی بگذاریم. جهتش همین بوده که میگفتن آقا ما مقلدین در تقلیدشون، چون هر عملی بدون تقلید انجام بشه این اساساً مجزی نیست. به هر حال میفرمان بله ولذا لا یجوز تقلید فیما اذا تبدل رنگ او ارتفع لمراضٍ. مرحوم حاج آقا رضای همدانی صاحب اسباب الفقیه، واقعا این کتاب کتاب ارزشمندی است و واقعا این فقیه فقیه بزرگی است، حاج آقا رضای همدانی. اگر هیچ کتاب فقهی دم دستتون نیست، لااقل این کتاب رو داشته باشید. اینقدر ساده، اینقدر روانه، اینقدر خوبه که حد و حصر نداره. از بس این کتاب کتاب خوب و خواندنی هست، کتاب اسباب الفقیه حاج آقا رضای همدانی از مصادر مبارک که حالا لااقل هم ابواب که دارد خیلی کتاب خوبی است. حاج آقا رضای همدانی همینطور دیگه ایشون واقعا مناسب بود برای مرجع تقلید به عنوان اعلن مراجع که تقلید کنند، لکن متاسفانه بیماری برایشون حاصل شده، یه مدتی ظاهرا فراموشی گرفت و از این حرفا دیگه از دور خارج شد. البته دو وقته میگن حالشون خوب شده بوده، متأ دیگه طبیعتا دیگه از دور خارج شد دیگه بر نمیگه به دستی که طبیعتا اصلا خاطرش که اینطور اول ارتفع اون رأی لمرابن او هرمن، هرم دیگه اون اعلا درجه بفرمایید که پیری رو میگن هرم، شدت پیری دیگه، دیگه شخص دیگه خیلی خیلی پیر مرد باشد. اجماعا میگه دیگه اونجا که اجماع داریم دیگه تقلید از اینها جایز نیست، از مطلبتون که و اینها هم از قبیل ما نحن فیه، مطلب تمام شده. البته دیگه اصحایی هم میکنم که از مطلبتون که اطاله میشود، اما این مطلب تمام، این بل جملهش هم بخوانیم چیز دیگه ندارد. و بل جمله یکون انتفاع الرأی بالموت به نظر العرف به انعدام موضوعه، انتفاع رأی به وسیله موت این به نظر عرف است، به انعدام این که موضوع منعدم شده است. میگه آن که مرد رأیش هم باش رفت، که البته ما در این صغرا مناقشه کردیم، ما گفتیم ما قبول نداریم عرفی همچین نگاهی داشته باشد، اما حالا ایشون اینطور میگه. بعد حالا میخواد نگاه عرف رو تقویت بکنه، یعنی این برداشتی که از عرف داشته رو تقویت بکنه. میگه این مسئله اینقدر جدیه که حتی حشر مردگان و بعث مردگان رو عرف اعاده معدوم میبیند. با من هستا عرف چی میگه؟ زمان رسول الله چی میگفتن؟ قبل از اون چی میگفتن؟ میگفتن مگر میشود، به انبیاء الهی هم چه اشکال میکرد دیگه، مگر میشود این افرادی که میمیرند خاک میشه، پودر میشه، از بین میره، دوباره این رو خدا بخواد چیزی که معدومه، منعدمه، از بین رفته دوباره برش گردونه. که خدا تو قرآن هم میگه دیگه، میگه آقا این که خلق دوباره که از خلق اولیه که سخت‌تر نیست، ما اول رو هم از کسب عدم که آورد میش به هستی رسونیم، حالا دو وقتا برش کردنه این کاری نداره در ما، این که دازه آسانتر هم هست به حتی حالا اون چه که برداشت عرفی که باشد. خب یعنی چی؟ یعنی عرف اینقدر مرگ را معادل انعدام میبیند که حتی حشر و نشر و بحث در قیامت را هم از قبیل اعاده معدوم میبیند، در حالی که آیا با نگاه دقیق عقلی این اعاده معدومه؟ نه، با نگاه دقیق عقلی این اعاده معدوم نیست، در واقع خلق جدید هستش. اما عرف اینو از قبیل اعاده معدوم اصلا میفهمه، خلق جدید که حالا بدن شد خلق جدید میشه، اما روح رو که ما میگیم از این طرف هست که روح کماکان باقیه و منعدم نشده و حقیقت وجود انسان همون نفس انسان هست و نفس انسان عقلا کماکان باقی است و با مرگ از بین نمیره، ولی عرف این رو از قبیل معدوم و انعدام میبیند و بازگشت هم از قبیل اعاده معدوم میبینه. و به جمله یکون انتفاع الرأی بالموت به نظر العرف به انعدام موضوعه و یکون حشره فی القیامه، حشر در قیامت رو هم عرف چطور میبیند؟ انما هو من باب اعاده المعدوم، یه عرفن اضافه کنید. عرفن از قبیل اعاده معدومه و این لم یکن کذلک حقیقتا، اگرچه حقیقتا اینطور نیست. اصل وجود انسان نفس است، اون نفس ناطقه است و این هم همیشه باقیه، همواره باقیه، با مرگ از بین نمیره و معدوم نمیشه. لبقاء موضوعه و هو النفس الناطقه الباقیه حال الموت، برای که موضوع کماکان باقیه. اون موضوع کدومه؟ نفس ناطقه هست که حال الموت هم باقیه. لتجرده، اصلا نفس ناطقه مجرده، از مجردات، از مادیات نیست که بخواد از بین برود. و قد عرفت فی باب الاستصحاب ان المدار فی بقاء الموضوع و بله عدمه، بله عدمه فی سلیل هم درگید و عدمه هو العرف. در باب استصحاب فهمید که مدار در باقی ماندن موضوع و یا عدم بقای اون موضوع عرفه. ما کاری به اون دقتهای عقلی فلسفی و اینها نداریم. فلا یجدی بقا اون نفس عقلا فی صحت الاستصحاب مع عدم مساعدت العرفه علیه، مفید نیست، فایده ای ندارد. لا یجدی، مجدی و مفید نیست باقی ماندن نفس از نگاه عقل در صحت استصحاب. عرف میگه موضوع تغییر کرده و استصحاب هم جریانش داره مدار نظر عرف هستش. اینی که عقلا موضوع کماکان باقیه فایده ای نداره. فلا یجدی بقا اون نفس عقلا فی صحت الاستصحاب مع عدم مساعدت العرف علیه، در حالی که عرف با این مطلب همراهی نمی کنه و مساعدت نمی کنه. علیه هاش میخواد به بقا اون نفس، علا بقا اون نفس. و حسبان ان اهلهی انها غیر باقیه، و گمان و زعم و پندار اهل عرف، اهلهی خواهش به عرف میخورد، اهل عرف انها یعنی ان النفس غیر باقیه و انما تعاد یوم القیامه بعد انعدامها، و این که اگر نفسم روز قیامت میادش و باز میگردد، این بازگشتی پس از انعدامه، از قبیل اعاده معدوم هست. فتأمل جیدا، در این مسائل تأمل خوبی انجام بدهید. خب به همین مقدار بسنده بکنیم. ادامه ابحاث باشد در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.